اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. حمله با چاقو در مرکز پاریس فرانسه یک کشته و چندین مجروح بر جا گذاشت. یک مرد مسلح در مرکز پاریس پایتخت فرانسه با چاقو به مردم حمله کرده یک نفر را کشته و چندین تن دیگر را مجروح ساخت. بنابر گزارش رسانه‌های فرانسه، مهاجم توسط پلیس آن کشور از پا درآمد. ساعت پس از این حمله، گروه دولت اسلامی مدعی شده است که یک از سربازان داعش این حمله را انجام داده است. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در توییت به این حمله واکنش نشان داده و نوشته است که یک باری دیگر فرانسه با خون هزینه داد، اما امکان ندارد حتی یک وجب از آزادی ایمان را به دشمن واگذار کنیم. حمله شب شنبه به وقت فرانسه در مرکز پاریس و منطقه‌ای که به محل اوپرا معروف است رخ داده است. هویت فرد مهاجم هنوز اعلام نشده است و هنوز از انگیزه احتمالی پشت این حمله با چاقو گزارش نشر نشده است. پلیس پاریس از مردم خواسته است درباره علت و انگیزه وقوع این حادثه گمان زنی نکنند و تنها به گزارش‌های منابع خبری رسمی و معتبر اعتنا کنند. کره شمالی اعلام کرده است که آن کشور ساید آزمایش‌های هسته‌ای خود را به تاریخ 23 الی 25 ماه می نظر به اوضاع جوی تخریب می‌کند. یک رسانه دولتی کره شمالی گزارش داده است که آن کشور از کارشناسان امنیتی و رسانه‌های بین‌المللی دعوت کرده است که برای پوشش خبری از این مراسم 3 روزه شاهد تخریب محل آزمایش‌های هسته‌ای آن کشور باشند. دستگاه هسته‌ای پوگیری، محل انجام تمام 6 آزمایش هسته‌ای کره شمالی از سال 2006 بوده است. بر اساس این گزارش، روند تخریب و نابودی محل آزمایش‌های اتمی کره شمالی شامل تخریب تمام تونل‌های این سایت با استفاده از انفجار، مسدود کردن دروازه‌های ورودی به این محل، برداشتن تجهیزات مشاهده و نظارت و ساختمان‌های تحقیقی است. به خبرنگاران آمریکایی، بریتانیایی، کره جنوبی، چین و روسیه اجازه داده شده که برای شرکت و تهیه خبر از این مراسم حضور داشته باشند. در بیانیه وزارت خارجه کره شمالی آمده که محدودیت حضور خبرنگاران به دلیل کوچک بودن محل انجام آزمایش‌های اتمی است که در منطقه کوهستانی دور از دسترس و خالی قرار دارد. این اقدام فقط چند هفته قبل از ملاقات سران ایالات متحده و رهبر کره شمالی صورت می‌گیرد. دونالد ترامپ و کیم جون اون به تاریخ 12 جون در سنگاپور دیدار خواهند کرد. مقامات پاکستانی از خارج شدن دیپلمات آمریکایی از آن کشور ممانعت کردند. این دیپلمات در یک رویداد ترافیکی که به کشته شدن یک جوان پاکستانی منجر شده بود دخیل است. دو نیروی امنیتی پاکستان روز شنبه گفتند که جوزف امانوئل، اتشه نظامی آمریکا در پاکستان، به خاطر رد شدن اجازه نامه اش از سوی پلیس نتوانست خاک پاکستان را ترک کند. سفارت آمریکا و وزارت امور خارجه پاکستان در این رابطه نخواستند ابراز نظر کنند. محکمه عالی پاکستان میگوید که امانوئل مسئولیت کامل دیپلماتیک ندارد و به حکومت پاکستان دستور داده تا در مورد اجازه سفر این دیپلمات آمریکایی به بیرون از پاکستان تصمیم گیرد. صدر اعظم جدید مالزی روز شنبه بیان داشت که او مانع خروج مقام پیشینان کشور از مالزی شده است. مهزیر محمد، صدر اعظم تازه مالزی، گفته است که او ممنوعیت خروج نجیب رزاق و خانمش را صادر کرده است تا به اتهامات فسادی که علیه صدر اعظم سابق وجود دارد رسیدگی صورت گیرد. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که آقای رزاق با خانمش ذریعه طیاره شخصی می‌خواستند که به جاکارتا بروند. صدر اعظم جدید مالزی که 92 سال عمر دارد می‌گوید که حکومت شواهد کافی را علیه رزاق در دست دارد که وی به فساد گسترده دست دارد. اسرائیل روز شنبه یک دروازه اصلی سرحدی با غزه را مسدود و یک تونل ملیشه های حماس را تخریب کرد. این اقدام یک روز پس از تجدید خشونت‌ها میان معترضین فلسطینی و نیروهای اسرائیلی صورت گرفت. بیش از ده‌ها فلسطینی در غزه روز گذشته در نزدیک ترمینال کرام شاملوم که یک دروازه مهم انتقال کالاها میباشد دست به اعتراض زده بودند. پایپلاینی که تیل به اسرائیل میداد تخریب کرده و آن را با آتش کشیدند. اسرائیل میگوید که در ماه‌های اخیر چندین تونل‌های سرحدی فلسطینی را تخریب کرده است. ملیشه‌های فلسطینی این تونل‌ها را در درگیری‌های سال 2014 غزه استفاده می‌کردند. علی خامنه‌ای رهبر روحانی ایران روز شنبه خواهان وحدت مسلمانان در راستای پیشرفت‌های علمی شد. آقای خامنه‌ای که در کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی سخنرانی می‌کرد، تاکید ورزید که پیشرفت علمی در میان مسلمانان شرایط را برای دشمنان به گفته آقای خامنه‌ای مثل ایالات متحده ناممکن خواهد کرد تا کشورهای اسلامی را تحت تسلط خود داشته باشند. گزارش ها از بسته شدن مراکز رایگیری برای انتخابات پارلمانی عراق خبر می دهد. این اولین انتخابات پارلمانی در عراق پس از شکست دادن گروه دولت اسلامی یا داعش در آن کشور بود. انتخابات روز شنبه همچنان چهارمین انتخابات سرتاسری عراق از زمان سرنگونی صدام حسین بود. حیدر البادی نخست وزیر عراق به خاطر شکست دادن داعش مورد تحسین قرار گرفته و اوضاع امنیتی در عراق بهبود یافته است. اما بسیاری از عراقی ها از وضعیت اقتصادی و فساد در کشورشان ناراضی هستند. داعش تهدید کرده بود که مراکز رایگیری و رایدهندگان عراقی را هدف حملات خود قرار خواهد داد. گزارش شده است که دو بمبگذار انتحاری که تلاش کرده بودند یک مرکز رایگیری را منفجر کنند به دست نیروهای امنیتی آن کشور کشته شدند. حیدر البادی نخست وزیر عراق خواهان حضور گسترده مردم در انتخابات شده بود. بیش از 7000 نفر برای 329 کرسی مجلس عراق از 18 ایالت عراق کاندید شدند که بیش از 2000 نفر آنان زنان کاندید بودند. 89 کرسی مجلس در اختیار زنان و 9 کرسی در اختیار اقلیت‌ها قرار می‌گیرد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها تا این لحظه که تقدیم شما شد و حالا همکارم با تقدیم گزارش‌های این بخش برنامه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. در سلسله تلاش‌های حکومت برای گشایش دهلیزهای هوایی که به منظور بازاریابی برای میوه‌های خشک و تازه افغانستان و همچنان دیگر اقلام تجارتی چون گیاهان دارویی، احجار قیمتی و نیمه قیمتی و قالین که از دو سال بدین سو ادامه داشت، اینک موفق به گشایش چهارمین دهلیز هوایی تجارتی بین کابل استانبول شد و اولین پرواز آن در هفته جاری صورت می‌گیرد. به ادعای حکومت این دهلیز هوایی تا پایان سال جاری میزان صادرات افغانستان را به ارزش 1 میلیون دلار آمریکایی افزایش می‌دهد. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
سمیر رسا مسئول رسانه‌ای مشاوریت امور مالی و بانکی ریاست جمهوری به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل از گشایش چهارمین دهلیز هوایی تجارتی میان افغانستان و ترکیه به رسانه‌ها معلومات داد و گفت در نخستین پرواز این دهلیز هوایی که در هفته جاری صورت می‌گیرد با دار 15 تن میوه های خشک، قالین، نباتات طبی، احجار قیمتی و نیمه قیمتی به ترکیه انتقال می گردد. آقای رسا گفت
تاجران ما از ما توقع کردند که ما دهلیز هوایی را با دیگر کشورها هم ایجاد بکنیم و اینک ما در آستانه افتتاح دهلیز هوایی افغانستان و ترکیه هستیم که قبلا هم با شما اشاره کردم که شامل سفر حیات ترکیه به افغانستان و همین گونه بازار خوبی که برای صادرات اموال تجارتی افغانستان به ترکیه وجود دارم.
آقای رضا به ادامه گفت که بعد از افتتاح دهلیز هوایی کابل استانبول ما در نظر داریم که با کشور عربستان و سعودی نیز دهلیز هوایی تجارتی داشته باشیم و دهلیز هوایی کابل جده نیز در هفته آینده افتتاح می شود. به ادعای مسئول دفتر مطبوعاتی مشاوریت امور مالی ریاست جمهوری به توفیل گشایش همین دهلیزهای هوایی تجارتی تا پایان سال روان خورشیدی میزان صادرات افغانستان به 1 میلیارد دلار آمریکایی بالغ می‌گردد. اولین دهلیز هوایی تجارتی میان افغانستان و هند کابل ممبئی قندهار امرتسر در اوایل سال 1396 خورشیدی افتتاح شد و از آن طریق حدود 1600 تن میوه خشک و تازه به هند انتقال یافت و مسئولان در اتاق تجارت و صنایع در همان وقت گفتند که از این مسیر هوایی به ارزش 20 میلیون دلار آمریکایی تجارت صورت گرفته است. دهلیز هوایی تجارت میان کابل الماتا هم در سال روان گشایش یافت که در نوع خود سومین دهلیز هوایی تجارتی افغانستان بود. خانجان الکوزه رئیس هیئت عامل اتاق تجارت صنایع افغانستان به سال امریکا گفت که 80% مصارف پروازهای دهلیز هوایی تجارتی را حکومت به شکل سبسایدی میپردازد و فقط 20% مصرف و هزینه انتقال را تجار میپردازد. کارشناسان و مسائل اقتصادی با توجه به هزینه بلند مصارف انتقالات از طریق هوا این نوع پروژه ها را پروژه های نمایشی و سیاسی میپندارند تا پروژه های اقتصادی. استاد سیف الله سیحون استاد در فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل گشایش دهلیزهای تجارتی هوایی را فقط برای معرفی اقلام تجارتی افغانستان در بیرون کشور یا مارکت های منطقه مهم میداند و بس.
البته یک مقدار فعالیت اقتصادی یک مقدار درآمدی هم برای صادرکنندگان تامین می شود، اما این با توجه به هزینه ای که داره از نظر انتقالات این پولش در حقیقت هزینه را تاجر نمی پردازه، این از طریق دولت پرداخته می شود و باور من یک نمایشی به اصطلاح مسخره است برای اینکه پولی به طور مثال مردم بیت المال برای تجارت پرداختن یک امر.
دهلیز هوایی تجاره یا کوریدور هوایی میان افغانستان و چند کشور دیگر هرچند از رهگذر اقتصادی پروژه دلخانه باشد، مگر از لحاظ این که یک نوع تلاش برای رهایی از وابستگی به یک مسیر تجارت می باشد دارای اهمیت خاص خود است. در گذشته زمانی که پاکستان دروازه های بنادر تورخم و اسپین بولتک را برای تاجران افغان مسدود می کرد، تأثیرات آن در شهر فیض‌آباد بدخشان ظاهر می شد. و اکنون که افغانستان از اتکا به یک مسیر تجارت رهایی یافته است، انسداد بنادر پاکستان هیچ گونه تأثیر منفی در بازارهای افغانستان ندارد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
صدای آمریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
عدم تمدید قراردادهای استخراج معدن تلک در ننگرهار بر فعالیت فابریکه های پروسس تلک تأثیر منفی گذاشته است. در ننگرهار بیش از 20 فابریکه پروسس تلک فعالیت دارد که نه تنها در ننگرهار بلکه به خارج از افغانستان نیز این محصولات را صادر می کند. ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار رادیو آشنای صدای آمریکا گزارش را در این مورد تهیه کرده که با هم یکجا میشنویم.
اینجا پارک صنعتی شیخ مصری واقع در 5 کیلومتری شهر جلال آباد است. در این پارک 22 فابریکه تولید تلک فعالیت دارد ولی فعالیت آنها کم رنگ شده است. عدم تمدید قراردادهای استخراج معدن تلک باعث کاهش کار این فابریکه ها شده است. مسئولین این فابریکه ها می گویند در صورت عدم تمدید قراردادها هزاران تن با خطر بیکاری مواجه خواهند شد.
کچری 15 فابریکو تا قرارداد ورکړل شي د باقی 19 فابریکه بچ کوي. دوی به دوی نور فابریکو تا قرارداد نه ورکوي. ظرفیت کمیږي. بیکاری را منستکیږي. او ډېر فابریکه د سقوط سره مخ کیږي. کچیر قرارداد ور نکړل شي نو امکان لري چې د شیخ مصری صنعتي پارکونو ټول فابریکه سقوط وکړي.
افرادی که در این فابریکه ها کار میکنن آن را فرصت خوبی کاری عنوان میکنن.
زمینه برابر د زمون د روزګار مخوران د زمون د کوم از کوم دی دا روزګار شي ادم محلی شو دا نه
تلک تولید شده در ننگرهار از طریق کشور پاکستان به کشورهای اروپایی و ایالات متحده نیز صادر می گردد ولی مشخص نیست که به کدام قسمت‌های ایالات متحده این تلک صادر بشود. معدن تلک در 7 ولسوالی ننگرهار وجود دارد ولی اکثر یان تحت کنترل حکومت نیست.
لن د شینوارو ساحه چې پاغي کوم شوکان منګ استخراج اولو اغه فعلاً داعش پلاس که در زمان ماشینری و هر سال تا بندی پاقیده که استخراج نکیگی.
در پارک صنعتی شیخ میسری ماشین های چپس تلک، پودر تلک، سی ساختن تلک و ماشین ساختن رنگ تلک فعال می باشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
در منطقه دوردست شمال کامرون که از وجود بوکو حرام متاثر گردیده است، صدها طفل سن مکتب با سنوف خیش باز می‌گردند، اما معلمانشان از مظالم بوکو حرام پا به فرار گذاشتند و هنوز غایبند. حکومت از آنها می‌خواهد تا بازگردند و در این حال مؤسسات کمک رسان و نظامیان دروسی را برای شاگردان فراهم می‌کنند تا آنها برای امتحاناتشان آمادگی بگیرند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
بانجور زمین
همان دیوید 37 ساله یک افسر در اردوی کامرون است. او از اطفال در یک مکتب دولتی در فوتوکول در نزدیکی سرحد با نایجیریا استقبال می کند. دیوید می گوید او با بوکو حرام و شورشگری آن برای 2 سال جنگیده است. او این کار را در سال 2015 آغاز کرد. وقتی خبرنگار صدای آمریکا از او پرسید که چگونه بالاخره او را در یک صنف به حیث یک معلم ملاقات می کند، او گفت
مقامات اردوی کامرون از آنها خواستند متعلمین را برای امتحانات آماده سازند و این کار سبب خواهد شد معلمین از صلح مطمئن شده و به صنوف بازگردند و به کار تدریسی خیش دوباره آغاز نمایند.
دمای اوتمیت 16 ساله در این صنفی که 14 متعلم دارد درس می خواند. او با پدر و مادرش در اکتبر گذشته از قصبه مجاور مورا بازگشت کرده است. او می گوید موجودیت اساکر در مکتب و نبودن جنگ سبب گردیده است تا آنها مطمئن شوند که صلح ادامه می یابد. ادمایی می گوید نظامیان با آنها روزمره هدایات لازمه امنیت را قبل از آغاز صنف تدریس می کنند.
I should be vigilant and try to detect any sign of fidgeting or of unknown person.
آنها به ما امروز تعلیم دادند که چگونه متوجه امنیت مکتب باشیم و از موجودیت هر فرد مشکوک باید در حالت آماده باش قرار داشته باشیم. ما برنامه داریم تا به دروس خیش زیاد پابند باشیم و کوشش کنیم از خلق کردن هر نوع مشکل در ساحه مکتب خودداری کنیم.
در مکتبی که شاگردان آن برگشتند 900 طفل درس می‌خواند. این تعداد در گذشته در اپریل 2015 به 3000 می‌رسید. در آن زمان بوکو حرام حمله آور شده و 30 تن را در منطقه کشت و در حدود 50 تن را زخمی ساخت. مکاتب، مساجد و خانه‌ها با آتش کشیده شد. اکنون اهالی قریه در گرفتن امنیت مکتب همکاری می‌کنند و از محافظین رضاکار که تشکیل گردیده است استفاده صورت می‌گیرد. این رضاکاران اطفال را قبل از داخل شدن به داخل صنوف تالاشی می‌کنند. آصف اموجلد رهبر شورای عنعنوی فوتوکول می‌گوید آنها می‌کوشند پدران و مادران اطفال را هشدار دهند که اطفالشان را به مکاتب بفرستند.
رهبران عنعنوی و مذهبی تعهد کردند و تعدادی از کسانی را به نام دفاع خودی به کار گماشتند و آنها میکشند یقینی سازند تا اطفال برای دروس خیش برگردند و تعلیم و تربیت را فرا گیرند. آنها همچنان اهالی قریه را تعلیم میدهند و با آنها میگویند که بدون تعلیم و تربیت اطفالشان به هیچ وجه نمیتوانند کار را به پیش ببرند.
بوکو حرام 122 مکتب را به سبب مظالمش در کامرون در سال 2015 بست. وقتی حملات مستقیم بوکو حرام رو به کاهش قرار گرفت، تعداد حملات انتحاریش افزایش یافت و این کار سبب گردید تا حکومت را در باز کردن مکاتب دل و نادل سازد. حکومت می گوید در حدود 400 تن از معلمین به سبب افزایش حملات وظیفه‌شان را ترک کردند و طوری که معلوم شده است حکومت فشار می آورد تا مردم در باز کردن مکاتب همکاری کنند. در این حال حکومت به معلمین خاطر نشان کرده است تا به صنوف خیش حاضر شوند. در غیر آن از طرف حکومت مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. در حالی که حکومت از بیجا شدگان مظالم بوکو حرام می‌خواهد برگردند، اما در عین حال مردم را هشدار می‌دهند که ظهور مجدد بوکو حرام مشکلی را خلق می‌کند و آنها از حملات انتحاری کار می‌گیرند. حکومت می‌گوید بوکو حرام این کار را از روی مایوسیت انجام می‌دهد. اداره پناهجویان ملل متحد می‌گوید که به طور تخمینی 22 میلیون تن در حوزه باتلاق چاد از مظالم بوکو حرام متاثر می‌باشند. در این میان 2.6 میلیون مجبور گردیده است تا خانه های خود را ترک گفته و دچار مشکلات گردند. چاد، کامرون، نایجریا و نایجرال از مردمان پناهجویشان خواستند تا به کشورهای خیش داوطلبانه برگردند، ولی در عین حال متوجه امنیت خیش نیز باشند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مذاکرات صلح به تأخیر افتاده سودان جنوبی پنجشنبه در پایتخت اتیوپیا از سر گرفته خواهد شد. تحلیلگران میگویند که مسائل دیپلماتیک تا وقتی به نتیجه نخواهد رسید مگر اینکه رهبران آفریقای شرقی از سیاست تنبیه و تشویق کار گیرند و جناح‌های درگیر را مجبور به مصالحه کنند. محمد یوسف از نایروبی برای صدای آمریکا گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را من سحر عظیمی تقدیم می‌کنم. سودان جنوبی در منازعه تازه تقریبا دو ساله از زمان سقوط معامله تقسیم قدرت در جولای سال 2016 درگیر بوده است. دیوید شرر، رئیس مأموریت ملل متحد در سودان جنوبی، با صدای آمریکا در مورد اجندای مذاکرات آینده صلح در آدیس آبابا صحبت کرد.
The two issues on the table, which are the most fundamental, is, you know, security sector. What's the shape of the army? The armed forces going to look like?
دو مسئله روی بحث است که اساسی ترین است. بخش امنیتی، شکل اردو چیست؟ اگر شما همه طرف‌ها را کنار هم بیاورید، اردو به چه شکل خواهد بود؟ و بخش دوم، واضحاً قانون اساسی و حکومت است. اینکه چه کسی حاکم می‌شود؟ پیشرفت به کدام طرف حرکت می‌کند؟ در نهایت آیا به سمت انتخابات می‌رود و یا آن عملی خواهد شد؟ بنابراین تا حد اندکی تا به حال واضح نیست که دقیقاً هر کسی در کجای وضعیت قرار می‌گیرند یا بتوانند در کنار همدیگر باشند.
مساعی برای مذاکرات امسال به تعلیق افتاده بود. مخالفین و گروه‌های شورشی خواستار برکناری سلواکی رئیس جمهور سودان جنوبی شدند. حکومت برای برپایی انتخابات تلاش دارد، اگرچه که بسیاری شامل ایالات متحده در مورد اعتبار این رأی‌گیری که تحت شرایط جاری احتمالی است تردید دارند. اتحادیه آفریقایی پافشاری می‌کند که مذاکرات بهترین راه برای صلح و ثبات در سودان جنوبی می‌باشد، اما 5 توافق قبلی که توسط ائتلاف شرق آفریقایی یا ایگاد میانجیگری شده بود به نتیجه نرسید. جیمز اوکوک در پوهنتون جوبای علوم سیاسی تدریس می‌کند.
اگر ائتلاف آفریقای شرقی موسوم به ایگاد در صدد است تا حکومت یا مخالفین با یک ابتکار پیش بیایند، آنها نخواهند توانست چنین کاری بکنند. پس حالا مربوط به ایگاد می شود تا چنین چیزی را تلاش کند و آن یک راه میانه‌ای می باشد که پیشکش می کند. هرگاه این راه میانه تجویز شد، می توان در مورد آن مذاکره کرد.
از سال 2016 به این سو که برخوردها سبب گردیده تا ریگماچار رهبر شورشیان از جوبا رانده شد، بسیار چیزها تغییر کرده است. گروه‌های جدید مسلح اکنون بروز کردند و حکومت توانسته است مناطق زیادی را تحت کنترل درآورد. در میان کمپ‌های مخالفین خشونت بروز کرده است و یکی از گروه‌ها موافقت کرده است تا با حکومت پیشنهادی وحدت یک جا شود، در حالی که یک گروه دیگر می‌خواهد تا موافقت صلح 2015 احیا شود. متحدین ماچار میگویند که آنها این دعوت را برای عودت به کشور و پذیرفتن مصالحه بدون معامله صلح نمیپذیرند.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده میگوید دونالد ترامپ هر آنچه میگوید با آن عمل نیز میکند. جان بولتن در یک مصاحبه با صدای آمریکا گفت که توافق هسته‌ای با ایران منافع استراتژیک به آمریکا به بار نمی‌آورد و خروج از آن ایران را وادار خواهد ساخت تا به منظور جلوگیری از مشکلات اقتصادی سازش کند. گزارش صدای آمریکا را از همکارم قدیر مشرف بشنوید.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که اداره رئیس جمهور ترامپ میراثدار مشکلات زیاد حکومت پیشینین کشور است و تمام تعهدات مبارزات انتخاباتی اش را عملی خواهد ساخت.
He has inherited a lot of problems. Iran, North Korea, the Middle East.
او یعنی رئیس جمهور ترامپ وارث مشکلات بسیاری است. ایران، کره شمالی و شرق میانه. به این مشکلات در دولت رئیس جمهور اوباما یا توجه نشد یا برخورد نادرستی با آنها صورت گرفت و تصحیح آنها بخش بزرگی از مسئولیت رئیس جمهور ترامپ است.
آقای بولتن، تصمیم و اقدام عملی رئیس جمهور ترامپ در انتقال سفارت آمریکا را به بیت المقدس در اسرائیل پیام به جهان خوانده گفت که وقت وعده‌ای می‌دهد آن را عملی می‌کند. ایالات متحده روز دوشنبه سفارت خود را از تل ابیب به بیت المقدس انتقال می‌دهد. قرار است ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهور ترامپ و جارد کوشنر، داماد رئیس جمهور آمریکا در مراسم افتتاح سفارت ایالات متحده در بیت المقدس میزبان حدود 800 مهمان باشند. کارشناسان به این باورند که تصمیم ترامپ در مورد بیت المقدس بر علاوه ای که برخی از کشورها را خوشنود می‌سازد، اما به تنش‌های از قبل موجود در منطقه بیشتر دامن خواهد زد. اما آقای بولتن به این باور است که این تصمیم پیامی را به رهبران جهان می‌رساند.
That's not simply something that has an effect on the conditions in Israel.
تأثیر این تصمیم صرفاً به اوضاع در اسرائیل محدود نمی‌شود، بلکه پیامی به رهبران در سراسر جهان است که او یعنی رئیس جمهور ترامپ وقتی قولی می‌دهد آن را انجام می‌دهد. به نظر من با تصمیم اخیرش برای خروج از توافق اتمی با ایران که او همواره در مبارزات انتخاباتی درباره‌اش صحبت می‌کرد و پس از کسب مقام ریاست جمهوری نیز بر روشنی تأکید کرد که توافق وحشتناکی است، پیگیرانه به آنچه در دو سال گذشته گفته بود عمل کرد.
دونالد ترامپ هفته گذشته به طور رسمی از توافق هسته‌ای ایران که در سال 2015 میان ایران و گروه 5 بر علاوه یک صورت گرفته بود خارج شد. آقای بولتن در واکنش به سوالی که آیا ایران مجبور به مذاکره خواهد شد یا صحنه برای رویارویی بین دو کشور آماده خواهد گردید گفت که چون این رویارویی صورت نخواهد گرفت.
I don't think it'll be a standoff. I think inevitably as US sanctions kick in it'll have an effect on Europe. I think
من فکر نمی‌کنم رویارویی صورت گیرد. به نظر من وقتی تظاهرات آمریکا اعمال شود قطعاً بر اروپا تأثیر خواهد گذاشت. سرمایه گذاری آنها در ایران کاهش خواهد یافت و آن وقت ایران با شرایط دشواری مواجه خواهد شد، زیرا می خواهد برای منافع اقتصادی خود که تا به حال به سمتش سرازیر شده بود توافق را با اروپا حفظ کند. این منافع به زودی قطع خواهد شد.
مشاور امنیت ملی ایالات متحده به صدای آمریکا همچنین تاکید کرد که پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای به باور وی حفظ اوضاع برای ایران بسیار بسیار دشوار خواهد بود. آقای بولتن ضمن انتقاد از برخورد اداره باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا گفت اداره پیشین آمریکا پول‌های مسدود شده ای ایران را پس از توافق هسته‌ای به تهران پرداخت و ایران از آن پول‌ها برای جنگ با اسرائیل بین حزب الله، یمن و سوریه توزیع کرد.
And that was one of the fundamental mistakes of it. But at its core, the deal was simply not in America.
مشکل بنیادین توافق فقط این است که به نفع منافع استراتژیک آمریکا نبود. توافق به طرز مؤثری از تلاش ایران برای تولید سلاح‌های اتمی جلوگیری نکرد. ما زمانی وارد توافق شدیم که به غیر از اطلاعاتی که منابع اطلاعاتی خودمان درباره برنامه نظامی ایران ارائه دادند، هیچ اطلاعات دیگری نداشتیم و اداره بین‌المللی انرژی اتمی صرفاً راهکارهای کافی برای بازرسی نداشت.
این مقام ارشد قصر سفید ابراز اطمینان میکند که توافق هسته‌ای بر اساس دروغ ایران درباره انگیزه های نظامیش استوار بوده است و اطلاعات اخیری که اسرائیل افشا کرد بر این دروغ تهران مهر صحت گذاشت. آقای بولتن همچنین تاکید ورزید که خروج آمریکا از توافق هسته‌ای فرصت حصول توافق با کره شمالی را بیشتر میکند، زیرا به باور وی کره شمالی خواهد گفت که احتمالاً به توافق به خوبی توافق ایران نخواهند رسید و اگر بخواهند به توافق دست یابند باید بیشتر بر شرایط باشد که آمریکا آن را میخواهد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.